بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی‌ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت و سعادت.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه میان. سلام بر خدایی که می گوید یقیناً خواسته‌ات را برآورده می کنم. تا خدا هست هیچ لحظه ای انقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام بده و تمام نشدنی هایت را به خدا بسپار. زخم‌های دلت را به خدا بسپار، خودش بهترین مرهم‌ها را دارد. توکل کن، آرام آرام همه چیز درست می‌شود. خداوند می‌فرماید کسی که بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت می‌کند.
یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم فیض کاشانی هست. ایشون یه تفسیری داره به نام تفسیر صافی. تو اون تفسیری روایتی رو نقل کرده از وجود مقدس پیغمبر اکرم. بسیار روایت ارزنده است که در زندگی ما، به خصوص تو زندگی فعلی ما، تو جامعه‌ای که الان درش به سر میبریم، خیلی میتونه درس داشته باشه، خیلی میتونه به کار ما بیاد. پیغمبر اکرم فرمود یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشون. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم. من یه آیه از قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. ببینید این که وجود مقدس پیغمبر از کل قرآن دست رو یک آیه فقط میگذاره، این نشون میده که اون آیه فوق العاده است. همه آیات این چنینه، ولی به هر حال این آیه رو پیغمبر تو بین همه آیات دست روش گذاشت. آدرس آیه تو ذهنتون باشه، سوره طلاق آیه 2. آیه این هست: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ترجمه مختصر و اجمالی آیه این میشه: پروردگار عالم میفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که ممنوع کردم وارد شدنش رو یا اون کارهایی که ممنوع کردم انجام دادنش رو، اگر کسی اونها رو رعایت بکنه، از اون خط قرمزها عبور نکنه، من راه رو براش تو زندگی باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرستم، از اونجایی که به گمانش نمیرسه نیازش رو تامین میکنم، رزقش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی تکیه و توکلش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا زمین خورده نیست، کار از دستش در نرفته، مدیریت عالم به دست اوست. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی تو این عالم قرار داده خداوند متعال تا معلوم بشه کی بنده است. یه فراز و نشیب هایی تو زندگی آدم ها به وجود میاره، یه تکونایی میده به بعضی از افراد به انسانها تا معلوم بشه کی بنده است. اولیاء خدا که چیز ناب گیرشون اومد از خدا به خاطر این بود که تو این بنبستا از خودشون یه هنر نشون دادن، ظرفیت نشون دادن، یه کاری کردن. البته من این عرض بکنم خدمتتون، این امتحان‌های سخت خدا که آدم‌ها رو اینجوری تو منگنه میندازه، تو عمر هر کسی شاید یه بار بیشتر پیش نیاد. تو عمر هر کسی این امتحان‌های سنگین خدا یکی دو بار بیشتر پیش نمیاد. درسته که خدا هر روز و هر لحظه انسان‌ها رو امتحان میکنه، اما امتحان‌های سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از خود شماها سوال میکنم، خدا هر روز حضرت ابراهیم رو داره امتحان میکنه؟ بله. اما چند بار امتحان ازش گرفتن که برو سر فرزندت اسماعیل رو ببر؟ یه بار. خدا هر روز و هر لحظه حضرت یوسف رو داره امتحان میکنه، اما چند بار اون امتحان خونه زلیخا پیش اومد که ازش تقاضای عمل حرام شد؟ یه بار تو عمرش. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحانهای سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست، شاید تو عمر هر کسی یکی دو مرتبه بیشتر پیش نیاد. اما اگر همون یک بار از قبل آدم ندونه که چه کار باید بکنه، اونجا زمین میخوره. از قبل باید بدونه که چه کار باید بکنه. همون یک آیه‌ای که پیغمبر دست روش گذاشت رو یه بار دیگه براتون میخونم، با این مقدماتی که عرض کردم ببینید آیه براتون یه جور دیگه معنا نمیشه. ببینید خدا تو سوره طلاق آیه 2 میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی با من خدا معامله کنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که ممنوع کردم و اون کارهایی که ممنوع کردم رو نکنه، من خدا راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه روزیشو میفرستم. متوجه شدید آیه مال کجای زندگیه؟ آیه مال بنبستاست، چون خود خدا میگه من راه رو براتون باز میکنم. نشون میده که این آیه مال جاییست که راه بسته است. کارایی این آیه داره درسی رو میده که اونجایی که راه براتون بسته است با من معامله کنی، خط قرمزای منو زیر پا نگذاری، من راه رو براتون باز میکنم، وعده خداست و از اونجایی که به فکرتون نمیرسه براتون میفرستم، اون نیازتون رو، اون روزیتون رو براتون میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو تکیت بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداری. تو توکل کن بر خدا، هر کی توکل بر خدا کنه خدا بسشه. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تو یه جمله برای که یادمون بمونه، میدونید توکل یعنی چی؟ توکل معناش این نیست که من تنبلی بکنم و بار کار خودم رو بندازم به عهده خدا، اون که معناش توکل نیستش که. توکل معناش این که تو کار خودتو بکن، تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا، تو بندگی تو بکن، کم نگذار، اون چی که از دستت برمیاد بکن. آخه گاهی موقع ها ماها تنبلی میکنیم یا حالا به هر دلیلی کوتاهی میکنیم و از خدا گله‌مند میشیم، میگیم خدای من که به تو توکل کردم. عزیزم اون که معنای توکل نیست، توکل اینه که تو کارتو انجام دادی درست. داره که توی نقلی حضرت موسی مریض شد، نرفت برای دوا و دارو و طبیب و اینجور چیزا دنبال نکرد، گفت من توکل به خدا میکنم. این نقل اینجوری داره میگه، گفت من توکل میکنم به خدا، نرفت دنبالش. یه مدت گذشت خوب نشد، عرض کرد به خدا اونطور که خدایا من توکل کردم به شما، دعا کردم، چرا خوب نمیشم؟ خطاب رسید که یا موسی تو میخوای با توکلت حکمت منو باطل کنی، من اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردم، اون گیاه دارویی رو برای چی خلق کردم؟ گیاه اون گیاهی که خاصیت دارویی داره، برای که انسان برای ازش استفاده کنن. عالم دنیا عالم اسبابه، باید از اسباب استفاده بکنی. تو میخوای با توکلت حکمت منو باطل کنی، تو میخوای با توکلت حکمت این تا قیامت هم بشینی دعا بکنی خوب نمیشه، باید بری دنبال اون سببش. ساقی بیا، ساقی بیا، بیا که عشق دانی کند من، کن کس که باف به سی ما هنز ما شدی. Oh, 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 oh
برخی حقایق با آنکه از آفتاب روشن‌ترند، اما اگر حواست نباشد به گونه‌ای کاملا متضاد خود را بر تو تحمیل می‌کنند. دنیا و پدیده‌های دنیا این چنینند، یعنی با آنکه همه رفتنی و بی ارزشند، ولی وقتی حواست نیست آنچنان خود را بزرگ و مهم نشان می‌دهند که تمام حواس را در 24 ساعت شبانه روز اشغال می‌کند. و این واقعیت بسیار تلخی است که پیامبران الهی را به واسطه آشکار ساختن همین واقعیت همواره ناسزا گفتند. پس اگر اندکی توجه کنیم در میابیم که دنیا بسیار حقیرتر و ناچیزتر از آن است که بخواهد ما را از پای درآورد.
آخ سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. آخ جان، نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست.
توکلم مراتب داره، گاهی به جایی میرسه دیگه انسان به هیچ چیز خودش اتکایی نداره. وقتی در حقیقت حمله کرد عراق به ایران و اون بمباران اولی رو تو شهرهای فرودگاه ما کردن، ما فهمه دزدی آمد از سر بالای دیوار سنگ انداخت و رفت. یعنی یه دفعه یه آبی ریخت رو آتیشه چی؟ اون ترسی که تو مردم اول انقلاب ایجاد شده بود. این را من گفتم چند بار تالا براتون گفتم، این آقای رحیم‌پور عسقدی یه جلسه بود بعد از همون سال 88، یه جلسه بود اونجا، ایشون اینو داشت نقل می‌کرد. من یه ماه خورده پیش میشه مقام مزن حدودای مثلا اواخر تیر، یعنی یک ماه بعد از جریان 88 بود، بعد فتنه یک ماه اوایلش بود، گفت توی جلسه من خیلی تعریف کردم از آقا که آقا مثلا خیلی کار شما نماز جمعه که خوندید بعد از فتنه، اون نماز جمعه خیلی مثلا اثر داشت و تدبیر شما خیلی خوشوچو نکن. جلسه تمام شد داشتم میرفتم از منو صدا زد به هم گفت فلانی، تمام این جریانات هیچ کدومش به دست من نیست است. من میبینم مثل اون که به مادر موسی خطاب شد بنداز موسی رو تو آه، ما خلاصه حافظشیم، خدا حافظه، این کار اصلا به من ربطی نداره.
من به شما عرض میکنم انما یا ربی، بدانید خدا با ماست.
با ما بودن خدا معناش اینه که میتوان دو نفر آدم تنهای دست خالی رو فرستاد به جنگ یک خود.
این نگاهی که آنچنان انسان به توحید برسه که توکلش بر خدای سبحان اینجور باشه، همه زحمت ها رو داشت میکشید آقا در دقدقش این وردر با اون خودتون با این، اما هیچ کدوم با فعل خودش نمیدی و هیچ کدوم هم مؤثر نمیدید.
اون که تأثیر داره رو چه میدید؟
فعل خدا که خداست، مثل مادر موسی که گفت بنداز تو، وقتی انداخت تو آب دیگه از مادر موسی هیچ کاری ازش نمیومد. یه موقع آدم بچه تو بغلشه میگه من خدای حفظش کن، یعنی منم حواسم هست بهش، تو هم حفظش کن، یعنی دو نفری داریم با هم حفظش میکنی. اما یه موقع دیگه انداختش تو آب، تعبیر قرآن سی کادت
دستی بود که دلش کنده بشه،
قلبش داشت کنده میشد از جا، از این حالت. اما با این دیگه سپرد خدا دیگه اونجا، اونجا دیگه کاملا انسان منقطع میشه از خودش. پس توکل مراتب داره، گاهی به جایی میرسه که هیچ دیگه انسان به هیچ چیز خودش اتکایی نداره،
به هیچ چیز خودش اتکایی نداره.
خدایا گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان میگیرد، نگاهم را به سوی تو و آسمان میگیرم و انقدر با تو درد دل میکنم تا کم کم چشمهایم با ابرهای بارانیت همراهی می کنند و قلبم سبک می شود. آن وقت تو می آیی و تمام فضای دلم را پر می کنی و من دیگر آرام می شدم و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای در بیاورد، چون تو را در قلبم دارم.
بده
حسبی الله، خدا ما را بس. نیمه شب شهد لقا ما را بس. چشم پوشیم به روی دو جهان، میل دیدار خدا ما را بس. شب این عمر عجب یلدایی است، سحری فیض دعا ما را بس. یارب از دولت پرشوکت دوست، گوش چشمی به گدا ما را بس. اهل دنیا به زمین خوش باشید، هر سحر سیر سما ما را بس.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
شما در این کارهایی که انجام میدید توجهتون به خدا باشد. چی کمک به من میکند، چی نمیکند، خیلی مطرح نباشد. ایشون شما دارید یک عمل انسانی اسلامی برای خدا انجام میدید، توانستید انجام بدید که به اون نتیجه هم رسیدید. اگر نتوانستیدم انجام بدید، باز شما برد دارید، برای اینکه پیش خداست. مطلب الهی است. کسانی که برای خدا کار میکنن هیچ وقت باخت درش نیست. اونهایی که برای دنیا کار میکنن باخت دارن که اگر نرسیدن خب باختن و عمرشون هم هدر دادند، اگر برسندن باخت دارند. لیکن اونهایی که برای خدا قیام میکنند، اطاعت امر خدا رو میخوان بکنند، نهضت برای خدا، قیام برای خدا، عمل برای خدا، این هیچ وقت شکست ندارد. در ظاهرم اگر خیال بشد که ما نتوانستیم عمل بدیم پس شکست خوردیم، نه، به حساب واقع شکستی نخوردیم، برای اینکه ما برای خدا کار کردیم و کسی که برای خدا کار میکند همین دنیا نیست، از دیگر جاهای دیگر ما داریم، برد اونجاست.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اياك نعبد واياك نستعين،
اياك نعبد واياك نستعين.
وهمه معارف سوره فاتحه الكتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جزء 3 سوره آل عمران آیه 42 هستیم. یادت باشه، به یاد آور هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم، همان خداوند تو را برگزید، پاک ساخت، بر زنان جهانیان برتری داد. کلمه استفا هر وقت با حرف علا بود به معنای مقدمه و هر وقت بدون علا بود به معنای انتخابه. اینجا گفته ان الله استفا که علا نیست، چون علا کنارش نیست، استفا یعنی انتخاب کرد. خداوند به ملائکه به مریم گفتن خدا تو را انتخاب کرده، بر زنان جهان برتری داده. در تفاسیر المنار مال اهل سنت، قرطبی مال اهل سنت، مراغی، روح البیان، کبیر، پنج تفسیر مال همه اهل سنت، این علمای سنی، المنار، قرطبی، مراغی، روح البیان، تفسیر کبیر فخر رازی، همه اومده که سرآمد زنان چهار زنن، برترین زنان چهار تا زنن: مریم، آسیه زن فرعون، خدیجه، فاطمه زهرا. و در روایات اهل بیت هم آمده که مریم سرآمد زنای زمان خودش بود، ولی فاطمه سرآمد زنان در طول تاریخه. البته این که خداوند انتخاب میکنه بر اساس لیاقت‌های طرف انتخاب میکنه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که یک، فرشتگان با غیر انبیا هم حرف میزنن. قالت الملائکه یا مریم، فرشته با مریم سخن گفت. از این معلوم میشه که فرشته ها با غیر انبیا هم تماس دارن. دوم این که مقام زن، زن میتونه از نظر عظمت و مقام به جایی برسه که به مقام ولیت اللهی برسه، که خدا برای اون پیام بفرسته. حضرت مریم هم در کمالات انتخاب شده و هم بر سایر زنان برتری یافت. تو این آیه دو تا استفا داره، ان الله استفا که و تحرک، دو مرتبه میگه واستفا که. در یه آیه دو مرتبه گفته استفا که. استفا یعنی برگزیده. پیغمبر میگه محمد مصطفی، مصطفی یعنی محمد برگزیده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این آیه دو مرتبه گفته خدا تو رو برگزید، دو مرتبه گفته خدا تو رو برگزید. یه جو گفته استفای اول برگزید چون علا نداره، استفای دوم با علاس، استفا که علا نستان، یعنی مقدم داشت بر زنای عالم. حضرت مریم معصومه و به خاطر که میگه که و طهرکه، کما که اهل بیت پیغمبرم داریم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه تطهیر نشانه عصمت اهل بیت. اینجا هم حضرت مریم خدا میگه و طهرکه، معلوم میشه حضرت مریم هم معصومه است. به هر حال سوره‌ای در قرآن به نام سوره مریم آمده، خدا با مریم صحبت میکنه، فرشته‌ها با مریم صحبت میکنن، مریم یکی از زنهای برجسته تاریخه و معنای مریم هم گفتیم، مریم یعنی کسی که بندگی خدا رو میکنه، عابده، خادمه. اسمش و مادرش گفتش مریم برای که یعنی بنده خداست. امیدوارم که ما هم در نامگذاری ها اسم خوب رو بچه‌مون بذاریم و هم دخترانم پاک باشن و بدونن که زن در مقابل عقیده ها و فرهنگ های مختلف که تحقیر میشه، قرآن به زن چه احترام گرفته. زن مخاطب خدا، مخاطب فرشتگان، ولی خدا، معصوم. زن میتونه به این درجه هم برسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه بلد، آیات اول تا 18. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك